بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با پدر و مادر، قرآن، سه آیه مفصل داره. یک آیه در سوره لقمان که در جلسه قبل آیه شریفه خونده شد و تا حدی هم توضیح داده شد. آیه مفصل دیگر در سوره مبارکه اسراء است. که با آیه سوره لقمان چند تا تفاوت داره. و آیه سوم هم در سوره مبارکه احقاف، تقریبا این سه آیه رو که کنار هم قرار بدیم، پروردگار عالم به شکلی کامل پرونده مثبتی رو برای پدر و مادر باز کرده. پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین این سه آیه رو به اصطلاح موشکافی کردن و حقایقی رو در کنار این سه آیه بیان کردن. خیلی شنیدنیه، خیلی حقایق مهمیه که بعد قرائت دو آیه به دیدگاه‌های پیغمبر و اهل بیت درباره پدر و مادر انشاءالله میرسیم، میخونم براتون. در آیه سوره مبارکه اسراء داره و قضا با ذات و قاف، قضا به معنای حکم و اینجا پروردگار حکمی رو که فرموده حکم واجبه که می‌دانید انجام واجب پاداش داره. پاداش انجام واجب با خود انجام واجب خیلی تفاوت داره. تفاوتش هم اینه که ما حکم واجب الهی رو در یه عمر محدودی انجام میدیم، 40 سال، 50 سال، 60 سال، بعدم پرونده دنیایی ما بسته میشه. طبق خبر خود پروردگار و همه انبیا، ما به عالم بعد سفر داده میشیم. اونجا که میخوان پاداش به ما بدن، پاداش ما رو در یه خانه ای به نام بهشت عنایت میکنن. خود خانه که پروردگار در قرآن همین تعبیر رو داره، دار یعنی خانه به زبان عربی. خود این خانه که از عبادت کنندگان میخوان پذیرایی بکنن ابدیه. هر چی هم در این خانه آماده کرده پروردگار، اعده یعنی مهیا کرده، آماده کرده، اونم ابدی. نه نعمت‌های بهشت قطع میشه، نه خانه ویران میشه. این تفاوت بین پاداش و عمل. ما 40-50 سال عمل کردیم، اما جایی رو که میدن به ما و نعمتهایی که در اون جا به ما میدن زمان نداره. نه ما مرگی داریم اونجا، نه خانه ویرانی داره، نه نعمتها قطع میشه. و این خیلی لطف ویژه‌ایه. آدم به نظرش میاد که خب من 50 سال بنده خدا بودم، 50 سال باید پاداش بهم بدن، بعدم شیپور خاموشی برام بزنن دوباره برم. اما اراده پروردگار عالم تعلق گرفته به این که اعمال محدود انسان رو تبدیل به بهشت و نعمتهاش کنه و ابدیت براش قرار بده. لذا در قرآن مجید کرارن میبینید مسئله پاداش رو با 2 تا کلمه گره زده. یکی کلمه خالد، یکی کلمه ابد. این 2 تا لغت در قرآن در کنار بهشت و پاداش‌های بهشتی ذکر شده. در قرآن مجید ما یه مطلب دیگه ای رو در باره پروردگار میبینیم که اگر کسی آگاه به لغات نباشه که این لغات درباره پروردگار که به کار گرفته میشه یه معنای خاصی داره، درباره انسان‌ها که به کار گرفته میشه همون لغات یه معنای دیگری داره. مثلا کلمه شکر، شکر یعنی اگه کسی کار خوبی براتون کرد حداقل ازش تشکر زبانی بکنید، بگید سپاسگزارم، دست در نکنه، ما رو مرهون لطف خود قرار دادی. این حداقل شکریه که انسان نسبت به انسان دیگه باید داشته باشه. حد اکثرش هم اینه که آدم خوبی انسان نیکوکار رو تلافی بکنه، که البته خدا میفرماد وقتی میخواین تلافی عملی بکنید یه خود اضافه تر از اون که در حق شما خوبی کرده خوبی کنید. اما حالا این کلمه شکر درباره پروردگار، ان الله غفور شکور، این شکور یعنی چی؟ یعنی خدا روز قیامت از بندگان خوبش با کلمات شکر میکنه، یعنی به بندگانش میگه من شما سپاسگزارم، متشکرم. چه شکری، چه سپاسی؟ برای اینکه هر کاری ما کردیم، هر چی ما داشتیم مال خودش بوده. شکری نداره پروردگار نسبت به ما. خب این شکور درباره خدا یعنی چی؟ این رو محققین میگن و درست هم همینه، میگن خدا شکوره، حد نهایی شکر. یا در آیه دیگه میگه ان الله شاکر علیم. یه بار در قرآن با اسم فاعل میگه من شاکرم، یه بار با صیغه مبالغه شکور، یعنی من نهایت شکر رو نسبت به بندم دارم. خب حالا شاکر بودنش، شکور بودنش به چه معناست؟ میگن شکور بودن خدا اینه که به عمل کم پاداش فراوان بی نهایت میده. این شکر خداست از بندگانش، که بندش مثلا یه روز فقط عمل نیک داشته، همون روزی که تکلیف شده و بعد مرده، یه روز، یعنی ساعت 9 شب تکلیف شده، یه نماز مغرب و عشا خونده، یه نماز صبح خونده، دیگه به زور نکشیده از دنیا رفته. خدا نسبت به او شکوره، شاکره، یعنی با همین مقدار عبادت، با همین مقدار بندگی او رو وارد بهشت میکنه و ابدی هم قرار میده بهشت و نعمتهاشو برای او. مطلب رو هم برای همیشه یادتون بمونه خوبه که پروردگار نظر به کمیت نداره. نظر حضرت حق به کیفیت. یه روایتی رو امام صادق نقل میکنن، خیلی روایت جالبیه، میفرماین من با پدرم حضرت باقر رفتیم برای حج واجب. من سفر اولم بود، امام ششم میفرماید، هنوز شهر مکه رو ندیده بودم، مسجد الحرام رو ندیده بودم، بیت رو ندیده بودم. به قول ما خیلی شوق داشتم برای حج، اومدیم با پدر. حج عمره تمتعمون رو انجام دادیم، یعنی مسجد شجره محرم شدیم، اومدیم مسجد الحرام، خانه رو طواف کردیم و دو رکعت نماز، سعی صفا و مروه، این عمره تمتع. حالا باید بمونیم تا روز نهم که روز عرفه است، بریم صحرای عرفات. خب ما چند رو وقت داشتیم، شبها با پدرم امام باقر می اومدیم مسجد الحرام. من بر اساس اون شوقی که داشتم می رفتم طواف، یه طواف، دو طواف، سه طواف، تا جایی که حال داشتم می رفتم و هفت شوط طواف انجام می دادم. مستحبی و می اومدم کنار مقام، دو رکعت نماز می خوندم و دوباره وارد مطاف می شدم. که حالا چند بار هفت دور طواف کرده بودم، گرمم بود، پدرم هم یه جا نشسته بود نزدیک بیت، منو صدا کرد. من جوون بودم، به من فرمود صادقم، جعفرم، بیشین. من دو زانوی ادب زدم خدمت حضرت باقر پدرم. فرمود پسرم، بنای پروردگار برای پاداش دادن به عمل زیاد نیست. خداوند متعال به عمل کمی که همراه با تقواس بالاترین پاداشو میده و اونی که واقعا اهل تقواس، یعنی راهش به طرف هر نوع گناهی بازه. نوک قله هیمالیا که زندگی نمیکنه، تو مردمه و تو تمام شهرها، تو تمام دهاتا، تو تمام بخشا، راه هر مرد و زنی به طرف هر گناهی بازه. تقوا یعنی انسان خودش رو در برخورد به گناه نگه داره، معنی تقواست. تقوا به معنی حفظ. که من الان با یه پول حرامی روبرو شدم، میتونم این پول حرامو بردارم. من با یه عمل زشت حرامی روبرو شدم، میتونم مرتکب بشم. من با یه عصبانیت سنگینی روبرو شدم، میتونم جلو خودمو بگیرم. این تقوا در قرآن. بعد فرمود پسرم، مرد و زنی که اهل تقوان الان امشب میان تو مسجد الحرام یه طواف مستحب میکنن. لا یقلو، روایت در کافی شریفه، لا یقلو عملون مع تقوا، خدا این یه طوافو از شخص با تقوا کم نمیبینه. این دو رکعت نماز صبح از اهل تقوا کم نمیبینه، خیلی عمل بزرگه. این سه رکعت نماز مغربو کم نمیبینه، خیلی عمل بزرگه در دیدگاه خدا از اهل تقوا. یه داستان مفصلی در این کتاب‌های مهم ما نقل می‌کنم که من مفصل این داستان رو بیش از 20 سال پیش در یکی از شب‌های ماه مبارک رمضان گفتم. خیلی داستان جالبیه، یک کلمه‌شو به تناسب همین روایت، لا یقل عملون مع تقوا، کسی که اهل تقواست عملشو خدا کم نمیبینه، چون عمل وقتی با تقوا مخلوط باشه خیلی بزرگه. اما عمل اگه با تنبلی، با بیخبری، با گناهان قاطی باشه، مثلا در قرآن مجید به نمازگزاران میگه لا تقربوا الصلاة و انتم کسالا، با خستگی و درموندگی و بیحالی بلند نشین نماز بخونی، اون نماز کوچیک. یا وقتی خیلی سر هوش و حواس نیستین، در آیه دیگه میگه نرید سراغ نماز، چون اون نماز دیگه یه نماز مورچه‌ایه. نماز میخوان بخونی با معرفت، با عشق، با همت، یعنی وقتی دارین نماز میخونین حس بکنین خوشتون میاد از این که پیشانیتون روی خاک در پیشگاه حضرت رب العزه قرار میدین. اگر نماز لذت نبری نمازت کوچولوه، مزدش هم کوچیکه. باید از عمل لذت ببرین. یه روایتی حضرت رضا دارن، خیلی من آرزو دارم یه وقت این روایت رو کاملش رو شرح بدم قبل از مردنم که بمونه نواراش یا نوشته هاش. خیلی روایت جالبیه، تو 4-5 تو کتابم دیدم، تو تحف العقول هست، تو خصال شیخ صدوق که 1200 سال پیش نوشته شده هست، در بهارم جلد 78 که 500 سال پیش نوشته شده هست. کاری به کل روایت ندارم. میگه سؤله ان خیار العباد، یه نفر اومده خدمت وجود مبارک حضرت رضا، گفته آقا بندگان خوب خدا رو به من بشناس. و ما تو شهر مرویم، تو خراسانیم، مدینهیم، تهرانیم، دلمون میخواد لابلای این جمعیت ها بفهمیم آدم خوب کیه. خب میزان این مسائلم یا قرآن مجید یا اهل بیتن. خوبا به نظر شما یا ابن رسول الله کیان؟ اولین پاسخی که حضرت رضا دادن این بود: الذین اذا احسنوا استبشروا. یه نشانه مردم خوب، زنان خوبه، خیار العباد. فقط هم مردو نپرسید، گم مرد و زن خوب کیان؟ عباد خوب. فرمود یه نشونه شون اینه که هر زمان خدا رو عبادت میکنن، عبادت حق، به خلق خدا خدمت میکنن، عیادت مریض میرن، مشکلی رو حل میکنن، قهری رو تبدیل به آشتی میکنن بین دو نفر. احسن، احسان یعنی همه کارهای خوب. شما در قرآن مجید به خصوص تو سوره شعرا چند تا آیه رو میبینید که پروردگار میفرماید کذالک نجزی المحسنین. 7-10 تا از انبیا رو اسم میبره و میگه من خدا در حقشون این کارا رو کردم. پایان آیه میگه این گونه محسنین رو پاداش میدم. خب محسن یعنی کسی که هم در حد خودش عبادت حق داره، هم در حد خودش خدمت به خلق داره. خدمت به خلق هم جور و جوره، جور و جوره. بعضیا اصل خدمت به مردم طبیعت ثانوی شونه. قدیما یه رسم و رسومای خیلی زیبایی داشتن این ایرانی ها، که حالا اونایی که همسن منن یادشون. هنوزم تو تهران اینجور خونه ها هست، تو محله های خیلی قدیم. خونه که می ساختن، برای این خونه دو تا کار میکردن. به خاطر همین خیر بودنشون، محسن بودنشون، یه کار این که به معمار میگفتن در کوچه رو که وامی کنیم خونه ما یه هشتی داشته باشه، بعد تو اون هشتی یه در بذار که وارد حیات بشه. بیرون کوچه دو طرف در خانه دو تا سکوی پهن بساز. نیتشون هم این بود: پیرزن رد میشه، باربر رد میشه، پیرمرد رد میشه، خسته رد میشه، بیاد رو این سکو بشینه که خود استراحت کنه، حال بیاد. نظر خیلی مثبتی داشتن به این سکوها صابخونه ها. چند بار میگه خدا پدرشو بیامرز. خدا بنا داره دعای مؤمن رو قبول بکنه یا رد بکنه. به داوود پیغمبر که فرموده هیچ کسی در خانه من نیومد که من دست رد به سینش بزنم. همین دیروز یه روایتی رو می دیدم که در ذیل یه آیه قرآن، راوی به امام صادق میگه این قال ثوابن با سات قال ثوابن در این آیه معنیش چیه؟ حضرت می فرماید قال صوابن عمدتاً مربوط به قیامته که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. قیامت احدی دهنش برای حرف زدن باز نمیشه مگر اون انسانی که خدا بهش اجازه بده، الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. خیلی جالبه میگه الا من اذن له الرحمن، کسی دهنش برای حرف زدن وا نمیشه مگر کسی که خدای مهربان بهش اجازه بده. گو من این آیه رو نمیفهم. فرمود روز قیامت اونایی که اجازه دارن حرف بزنن از طرف خدای رحمان ما اهل بیت. چرا به ما اجازه میده؟ چون قول ما قول ثوابه، یعنی با صاد به معنی حرف حق، حرف استوار. ما چون میدونه خدای رحمان حرفمون ثوابه اجازه میده، ولی به بعضیا که اجازه نمیده میدونه که اینا میخوان دریوری بگن، دروغ بگن. آخه قرآن میگه قیامت دروغم میگن، پرونده رو که میدم دستشون میبینن پر گناه، علنی به خدا میگن این پرونده مال مانی دروغه، مال کس دیگه است. چون میدونه خدا قول ما ثوابه به ما اجازه حرف زدن میده. این راوی زرنگ به حضرت صادق گفتش که یبن رسول الله، حالا شما قیامت میخواین حرف بزنین چی میگین؟ روایت در معتبرترین کتابامونه همین روایت، چون در ذیل توضیح آیه هم اومده، هم در تفسیر برهان مرحوم بحرانی، هم در تفسیر نور الثقلین، هم در تفسیر اهل بیت که 18 جلد این تفسیر. اینا رو من همشو دیدم. گفت حالا قیامت شما میخواین حرف بزنین چی میخواین بگین؟ خیلی برام عجیبه این روایت. امام صادق فرمود ما قیامت سه تا حرف میزنیم، سه جمله، سه کلمه، بیشترم نه. حرف اولمون اینه که پروردگار رو در صحرای محشر به بزرگواری، به عظمت، به آگاهی ستایش میکنیم. یه حرف اولی. وقتی به ما اجازه دادن حرف بزنیم اول پروردگارمون رو تعریف میکنیم که ما رو آفرید، کتابی مثل قرآن به ما داد، دینی مثل اسلام به ما داد، به ما توفیق داد عبادت بکنیم، به ما توفیق داد خدمت به خلق بکنیم. خب شایسته است که ما در محشر از وجود مقدس او تمجید بکنیم که چقدر به ما مکلفین لطف داشته. حالا هم که اومدیم وارد قیامت شدیم با 40-50 سال عبادت میبینیم 8 بهشت به ما داره لطف میکنه. تو روایت دیگه است که به بندگان خوبم قیامت میگم از هر دری که خودت دلت میخواد وارد بهشت شو. 8 بهشته، خودت انتخاب. آخه این آدم یه عمری عبادت با تقوا انتخاب کرده، عکس العملش هم این. یه حرف اوله. حرف دوم ما که این بخش روایت برام خیلی جالبه، میفرماید تا پروردگار به ما اجازه سخن میگه، بعد سخن اولمون سخن دوممون اینه: اللهم صل علی محمد و آل محمد. من خودم هم تا دیروز که این روایت رو ندیده بودم از جایگاه صلوات خبر نداشتم. فکر میکردم صلوات یه عبادتیه که فقط در دنیا انجام میگیره. بعد دیدم نه، قیامت هم برای رسول خدا این درود درش بازه، که تو سوره احزاب هم داره، این تأیید میکنه این روایت رو: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. این یصلون یعنی هم میشه دنیا و آخرت، ثوابش هم خیلیه، که خود رسول خدا میفرماید من قیامت یه فرشته ای رو دیدم، کارش فقط شماره کردن بود، میشمرد. به جبرئیل گفتم این چی داره میشماره؟ گفت خودش بپرس. اومدم سلام کردم، گفتم شما چی میشموری؟ اکی شروع کردی؟ گفت وقتی که خدا منو آفریده و این عالم را آفریده، من از اون وقت شروع به شمردن کردم. گفتم چی میشماری؟ گفت کل دانه های برف و بارونی که به کره زمین خدا میفرسه اونا رو میشمار. حالا برای چی میشماره ما نمیدونیم، خیلی چیزا سرش واقعا برای ما آشکار نیست، ولی گمان زمانی که بارون شروع شده و برف، من دونه ها رو میشمارم. حالا وقتی بارون میاد مثلا در آسیا همه جا ابر، یا در افریقا یا در اروپا یا در اقیانوس، کی میتونه دانه های بارون رو بشماره؟ یه دقیقه بارون بیاد کی میتونه بشماره؟ کره زمین میگن 4,500,000,000 سال عمرشه، از اون وقت بارون شروع شده و برف، کی میتونه بشماره؟ خدا یه قدرتی به این ملک داده که میتونه بشماره. یعنی الان اگه ما باهاش روبرو بشیم بگیم از 4,000,000,000 سال پیش تا حالا چند عدد بارون و برف اومده، در جا میگه. گفتم که فرشته الهی از شمردن چیزی هم عاجز هستی؟ گفت کاملا. گفتم چی رو نمیتونی بشموری؟ گفت ثواب صلوات بر تو رو نمیتونم بشمارم. الله اکبر. صلوات یه دعاست و دعا رو خدا از کسی رد نمی کنه. خب درست، ما یه صلوات واجب هم داریم، یعنی خدا انقدر میخواسته جیب ما رو پر بکنه که یه صلوات واجب هم برامون گذاشته. یکی تو تشهد نماز صبح، دو تا تشهد نماز ظهر، دو تا تشهد نماز عصر، دو تا تشهد نماز مغرب، دو تا تشهد عشاء. همه رو ما تو تشهد صلوات داریم، چقدر به ما پرداخت میشه خدا میدونه. اونی که نماز نمیخونه چقدر محرومه خدا میدونه. اونی که نماز نمیخونه هیچی گیرش نمیاد. اونی که نماز میخونه خیلی چیز گیرش میاد. خب به حضرت رضا گفت بندگان خوب خدا کیان؟ پنج تا جواب داد امام. جواب اولیش اینه: اذا احسنوا استبشروا. وقتی یه کار خوبی میکنن، حالا یا عبادت حق یا خدمت به خلق، خوشحال میشن، خوششون میاد. نماز میخونن باید لذت ببرن. تقوام که با نمازم گره بخوره دیگه خدا این نمازو کم نمیبینه. ان الله غفور شکور، یعنی در مقابل عبادت محدود من 50-40 سال که کم نمیبینه، پاداش ابدی به من عنایت میکنه. یه دونه از عبادت ها، یه دونه از عبادت ها رعایت حق پدر و مادره، یه دونش. همه عبادت نیست که من بگم نوکری کردم برای پدر و مادرم تا از دنیا رفتن من دیگه اهل نجاتم. نه، این یک عبادته. اسلام کامل باید انجام گرفته بشه. خب قضا ربک، حکم کرده خدا، حکم واجب. حکم یعنی انجامش پاداش داره، ترکش هم عقاب داره. الله تعبدوا الا ایاه، که جز من رو عبادت نکنید. و بالوالدین احسانا، یعنی پدر مادرای ما رو آورده بغل خودش گذاشته. تو آیه عبادت من احسان به پدر و مادر. عجب جایگاهی دارن پدران و مادران. خدایا به حقیقت صدیقه کبرا، پدران و مادران ما که از دنیا رفتن، الان همشونو غریق رحمت بفرما. تو برزخ اونا رو از ما راضی کن. اونایی هم که پدران و مادرانشون زندن، خدایا به حقیقت امیرالمؤمنین احسان، خدمت و رعایت حق پدر و مادر رو به اونها توفیق کامل عنایت فرما. بیا تا دست از این عالم بداریم، بیا تا دست از این عالم بداریم، بیا تا پای دل از گل براریم، بیا تا تخم نیکویی بکاریم، سراندازی کنیم و سر نخاریم، بیا تا از فراق کوی محبوب شو ابر نوبهاری خون بگری، با این که فرزند بزرگش روز شهادتش 8 سالش بود، امام مجتبی کوچکترش 7 سالش بود، دوتا دخترم 6 ساله و 5 ساله بودن. چقدر به این مادر احترام داشتم، چقدر به این مادر وابسته بودم، که این 4 تا بچه تو اتاق با مادر وقتی حرف زدن دیدن مادر جواب نمیده، بچه ها شروع کردن به گریه کردن، اما مادر جواب نمیداد. چی کار کردن؟ بلکه مادر جواب بده. این متن روایته. امام مجتبی اومد صورت رو صورت مادر گذاشت. چقدر نسبت به مادر فروتن بودن. ابی عبدالله با اون عظمتش اومد صورتش و کف پای مادر بود. دوتا دختر صورت دو طرف بدن مادر گذاشت، گریه می کردن و مادر رو صدا می زدن، اما مادر جواب نمی داد. ابی عبدالله بلند شد فرمود خواهرانم، برادرم، من الان برم بابامو خبر کنم. اومد مسجد، بابا عجله کنید، معلوم نی دیگه مادرمونو زنده ببینید. روایت داره وقتی این خبر رو شنید بلند شد عبا از رو دوشش افتاد بر ندار، کفش پا نکرد، پا برهنه به طرف خانه دوید. این ذکر مصیبت مال خود امیرالمؤمنین، لکل اجتماع من خلیلین فرقتون و کل الذی دون الفراق قلیل، فان افتقادی واحدن بعد واحد دلیلون علا الله یدوم خلیلون. عمق این مطالبی که حضرت فرمود اینه، من که هنوز آتش داغ مرگ پیغمبر از قلبم خاموش نشوده، چرا اومد این خبر مرگ زهرا رو؟ رسید تو اتاق، سر زهرا رو به دامن گرفت، السلام علیک یا بنت رسول الله، جواب نداد. یا بنت من حمل از زکات به اطراف رضا، جواب نداد. با هر شکلی صدا زد دید جواب نمیده، صورتش رو آورد پایین، اشکش ریخ رو صورت زهرا. دختر پیغمبر من علیم دارم صدات میزنم.